بالعريش سرك يا حيدر، بالكنوز الجوهرية ما حد ذاتك عرفها غير بارينا ونبيا. عن جميع الناس غابت هاي الأسرار الخفية، يا الصباح حب عبادة بمر من ربي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ما به علی و نماز آخر او. سلام ما به علی و نماز آخر او، به حال راز و نیاز و به دیده تر او. سلام ما به علی و به عدل و ایمانش، سلام ما به رخ غرق خون و منبر او. سلام ما به سجودش که رنگ خون دارد، سلام ما به رخ غرق خون اطهر او. سلام ما به پریشانی حسین و حسن، سلام ما به پریشانی حسین و حسن، سلام ما به دل پر ز آه دختر او. سلام ما به نفس‌های نفس پیغمبر، سلام ما به نفس‌های نفس پیغمبر، سلام ما به فروغ نگاه آخر او. سلام ما به غمی که از مدینه دارد او، سلام ما به ملاقات او و همسر او. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده، السلام علیک یا امیر المؤمنین. سلام و درود ارادت خدمت شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، با ویژه برنامه محراب خون در شب شهادت غریبانه و مظلومانه مولا الموحدین امام المتقین یعصوب الدین اسد الله عین الله اذن الله وجه الله علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه قرار داریم. عرض تسلیت و تعزیت به پیشگاه مولامون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا و خدمت یکایک شما عاشقان و شیفتگان و دلباختگان وجود نازنین مولامون امیر مؤمنان علی علیه السلام. امشب شب قدر هم هست، شبی که باید قدر بدانیم، شبی که بیدار هستیم و به درگاه حضرت حق راز و نیاز میکنیم، در حالی که چشم هامون و قلب هامون خونبار و اشکبار عزای مولامون حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام هست. و ما هم امشب خدمت شما رسیدیم تا برنامه زنده محراب خون رو تقدیم حضور شما بکنیم و باز نگاهی دیگر به بحث اعلمیت و افضلیت وجود نازنین حضرت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام با حضور میهمان و کارشناس گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد جعفر طبسی. و خیلی هم خوشحال میشیم شما عزیزان دل برای ما پیام بدید، در این شب پر از غم و اندوه از حال دلتون برای ما بگید، از مجالس و محافل عزایی که برپا کردید و هر نکته‌ای که به ذهنتون میرسه ما با افتخار در خدمت شما هستیم. جناب استاد طبسی خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید، عرض تسلیت و تعزیت حقیر رو بپذیرید.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون و متشکر. عزیزان بیننده ای که برنامه شمس الضحا رو در یک شنبه شبها همراهی میکردن، حتما در ذهنتون هست که ما بحث اعلمیت و افضلیت وجود نازنین آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام رو بحث میکردیم از زبان صحابه، از زبان صحابیه، و مدت ها بود که به این بحث می پرداختیم و با توجه به اهمیت این موضوع امشب هم در برنامه زنده محراب خون قرار هست این موضوع رو بهش بپردازیم، منتها از یک زاویه و از یک نگاه دیگر. و اینکه بحث اعلمیت و افضلیت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو از زبان خود حضرت و همچنین از زبان فرزند عزیز و بزرگوارشون وجود نازنین آقا امام مجتبی علیه السلام بحث بکنیم و انشالله از فرمایشات جناب استاد طبسی بهره مند بشیم. آقا در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. من دهم خدمت بینندگان عزیز شبکه ولایت شهادت جانسوز آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام را خدمت آقا امام زمان و همه شیعیان و دوستداران اون حضرت تسلیت عرض میکنم. در رابطه با امیر المؤمنین اون هفته اگر بینندگان عزیز یادشون باشه ما به یک فرازی از خطبه پیغمبر در خطبه شعبانیه اشاره داشتیم که حضرت بلند شدن و از پیغمبر اکرم یه سؤالی کردن که ایل اعمال افضل فی هاز شهر، پیغمبر جواب امیرالمؤمنین را دادن. بعد در خطبه شعبانیه که شیخ صدوق نقل کرده است فبقا رسول الله، بعد از اون که جواب حضرت رو دادن گریه کردن. امیرالمؤمنین از علت گریه پیغمبر سوال کردن، فرمودن که ما یبکی که یا رسول الله، گریهتون به خاطر چیست؟ حضرت فرمود گریم برای شماست، گریم برای شماست که در چنین شبی شربت شهادت را می نوشید در حالی که در محراب عبادت و انت تصلی لربک. خیلی مهمه، ایشون داره از آینده خبر میده پیغمبر اکرم. حالا شما نگاه کنید عکس العمل امیرالمؤمنین در برابر این حرف پیغمبر اکرم چی باشه خوبه؟ یک، پیغمبر دارن به امیرالمؤمنین از شهادت آیندهشون خبر میدند و امیرالمؤمنین این سوال رو بر پیغمبر اکرم مطرح میکنه که یا رسول الله او فی سلامت من ذلک فی دینی، نمیگه فی نفسی، فی وجودی، آیا این قضیه‌ای که بناست برای من در آینده رخ بده آیا دین من سالم میماند یا نه؟ آقا فرمود بله، به این وسیله دین سالم میماند. سؤالی که من میخوام آقای اسماعیلی در شب شهادت جانسوز آقا علی علیه السلام مطرح کنم این است که دین برای علی یه اصله، یه موضوع مهمیه. پس ما میتوانیم به ذرس قاطع امشب ادعا کنیم که اصلا شهادت امیر المؤمنین به خاطر احیاء دین بوده و این چیزی کمیه در زندگی علی ابن ابی طالب. به عبارتی روشنتر و واضحتر میتوانیم با ذرس قاطع بگوییم که نقش ائمه در احیاء دین یه نقش کلیدی بوده. یعنی اگر یه روزی امیرالمؤمنین به خاطر دین خدا شهید میشوند، در سال 61 هجری هم فرزندشون سید الشهدا برای احیاء دین کشته می شود. این در رابطه با این جمله اول.
خب استاد قبل از اینکه بریم وارد ادامه مباحث بشیم من یک نکته رو بگم. این تصاویری که الان دوستان عزیز بیننده ما دارن مشاهده میکنن و ملاحظه میکنن به صورت زنده است که از نجف اشرف تقدیم حضور شما میشه. انشالله نصیب هممون بشه مثل چنین شبی کنار حرم امیرالمومنین. ببخشید
استاد. آرزوی هم است. یک نکته هم در رابطه با لیلة القدر عرض کنم بعد وارد بحث بشم. بالاخره امشب لیلة القدره. شب قدره. انا انزلناه فی لیلة القدر. و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر. اینا همش بماند. تنزل الملائکت و روح. سؤال این است که امشب فرشته بر چه کسی نازل می شود؟ این سؤال مهمیه. مرحوم قمی در تفسیر ارزشمندشون یه بیان خوبی دارن در رابطه با نزول ملائکه در این شب. ببینید ایشون در این باره چی می فرماید. من این حرفشون رو بخوانم تا بدانن همه امشب چی شب ارزشمندیه. ایشون در تفسیر قمی جلد 1 صفحه 431 میگوید که فرشتگان به همراه روح القدس امشب از طرف خدا نازل می شوند علی امام زمان. امام زمان ما کیه الان مشخصه، مهم اینه. و یدفعون الیه ما کتبوه من هذه الامه. یعنی چی؟ یعنی آنچه مربوط است به مقدرات امت، فرشتگان امشب اون را نازل می کنن بر کی؟
بر
امام زمان. پس امشب لیلت القدر 1، امشب شب شهادت امیر المؤمنین 2، امشب شب امام زمان هم هست. و این خیلی مهمه. خیلی از دوستان به این نکته توجه ندارن که بابا امشب مقدرات یک انسان به وسیله ملائکه و روح القدس طبق بیان مرحوم قمی بر امام زمان نازل می شود. پس نتیجه بگیرم، امشب آقا ما باید برای امام زمان خیلی باید دعا کنیم. امشب شب امامته، شب حضرت بقیت الله الاعظمه. و عزیزانی که الان دارن حرفای من رو گوش میکنن متوجه این نکته باشن که تا میتوانن امشب برای تعجیل فرج دعا کنن. اما در رابطه با خود حضرت امیر که اشاره فرمودید، خوبم اشاره فرمودید، بد نیست ما امشب مسئله افضلیت و اعلمیت آقا امیر المؤمنین را هم از زبان خود حضرت بشنویم که این مهمه،
بله،
و هم از زبان فرزند ارشد ایشون امام حسن مجتبی بشنویم. کدام صحابی رو شما در میان صحابه پیغمبر سراغ دارید که افضل از امیرالمؤمنین باشه، بهتر از امیرالمؤمنین باشه؟ لذا بنده میخواهم تلیعه بحثم را با روایتی از سنن النسائی نقل کنم. این کتاب، کتاب سنن النسائی است، یکی از کتابهای صحاح ششگانه برادران عزیز اهل سنت هستند. جلد 3 صفحه 12 سطر 12. این را عزیزان خوب به این روایت دقت کنم، ببینن چقدر این روایت در رابطه با امیر المؤمنین واقعا کلیدی است. روایت این است که، اینه، من اول تو پرانتز عرض کنم، این روایت از 5 نفر در سلسله حدیث هستند که این 5 نفر را بنده دیروز و امروز شرح حال تک تکشون رو بررسی کردم. بدون استثناء یک نفر از این 5 نفر از نظر اهل سنت مشکل ندارن. یعنی چه؟ یعنی همه این 5-6 نفر از نظر اهل سنت انسانهایی مورد اطمینان و صدوق و ثقه هستند. تا میرسه به اینجا، عبدالله ابن نجی میگه من از پدرم نقل میکنم که پدرم نقل میکند از علی علیه السلام که علی فرمود کانت لی منزلتون من رسول الله صلی الله علیه و سلم لم تکن لأحد من الخلائق. خیلی مهمه این روایت. حضرت می‌فرماید که من یه مقامی، یه منزلتی نزد پیغمبر اکرم داشتم که این مقام و منزلت را احدی از خلائق نداشت. ببینید ایشون نمیگه احدی از صحابه، اینا مهمه، میگه احدی از خلائق. این مقامی که من نزد پیغمبر اکرم دارم ندارم. سوال، خلائق هم شامل حضرت نوح میشه، هم شامل حضرت موسی میشه، هم شامل حضرت عیسی میشه و هم شامل حضرت ابراهیم میشه.
ابراهیم با اون مقام،
با اون عظمت. احسنتم. البته پیغمبر اکرم از این قاعده مستثناست.
این همیشه ما گفتیم.
خواهش میکنم به دروغ به من نسبت ندن. شبکه های معلوم الحال که فلانی میگه علی بر پیغمبر افضله، هرگز چنین چیزی نیست. پیغمبر اکرم را که ما بگذاریم کنار، بله، امیر المؤمنین طبق این روایتی که جناب نسائی در سننش نقل می کند و عرض کردم از لحاظ سند هیچ گونه مشکل نداره. پس امیر المؤمنین از تمام خلائق باز هم تأکید می کنم الا رسول الله، الا را حذف نکنید، جز را حذف نکنید، جز رسول خدا. رسول خدا میره کنار. غیر از رسول خدا طبق این روایت
همه مخلوقات
منزلتی امیرالمؤمنین نزد خدا دارد که احدی ندارد. این یک روایت که خواستم خدمت عزیزان عرض کنم. ببینید، اما از زبان امام حسن مجتبی، ایشون هم یکی از صحابه پیغمبر اکرم بودن، پس از شهادت پدرشون امیرالمؤمنین، ایشون در مسجد کوفه رفتن منبر. الان میگم چه منابعی این حدیث رو نقل کردن. یه خطبه ظاهراً کوتاهی خوندن. من قبل از اون که خطبه امام حسن مجتبی را بعد از شهادت پدرشون علی علیه السلام نقل کنم، اول به عنوان فهرستوار عرض کنم بزرگانی که این خطبه و این روایت رو نقل کردند رو من اسم میبرم. یک، امام و پیشوای اهل حدیث احمد ابن حنبل، متوفای 241 در کتاب فضائل الصحابه. دو، جناب حاکم نیشابوری شافعی مذهب، متوفای 405 در المستدرک و علی الصحیحین. سه، ابن عساکر متوفای 571 در کتاب تاریخ دمشقش، اونجا به چندین سند، به سندهای متعدد این روایت رو نقل میکنه. اما ما نمیخواهیم امشب این روایت را از احمد ابن حنبل نقل کنیم و نه از حاکم نیشابوری نقل کنیم و نه از ابن عساکر نقل کنیم. از کسی میخوام امشب این حدیث رو نقل کنم؟ حاج آقای اسماعیلی باور بفرمایید، دو نفر از علمای اهل سنت در رابطه با او اختلاف نکردن. یه همچه شخصیتیه. کیه؟ شیخ بخاریه. کیه؟ استاد بخاریه. این شخص کیست؟
ابن ابی شیبه است، متوفای 235، یعنی از علمای قرن سوم هجریه. ایشون کتابی دارد به نام المصنف، جلد 7 صفحه 502، همین کتابه. بنده قبل از اون که حدیث را برای عزیزان نقل کنم، یه دو سه نکته در رابطه با صاحب این کتاب عرض کنم تا بدانن صاحب این کتاب چه مقامی نزد اهل سنت داره. ذهبی تعبیر به صدوقون میکنه از ابن ابی شیبه، ذهبی تعبیر به سید الحفاظ میکنه. ببینید این اهل فن خوب میفهمن چی دارم میگم. گاهی ذهبی از یه راوی تعبیر به حافظون میکنه،
بله،
و گاهی از یک نفر تعبیر به سید الحفاظ میکنه و خیلی میان این دو فرقه.
بله.
فرقش چیه؟ فرقش این است که حافظون، اصلا خود لفظ حافظ، لقب حافظ را اینا برای همه کس نقل نمی کنن. چطور؟ اینا میگن آقا حافظ لا یطلق مگر بر کسی که 300,000 حدیث رو از بحر باشه.
عجب.
به اون میگن حافظ. حالا ابن ابی شیبه حافظ نیست، سید الحفاظه، بزرگ حفاظ ابن ابی شیبه. اون وقت این در نقل این حرفی که الان میخواهم از این کتاب خدمت عزیزان عرض کنم در رابطه با افضلیت و اعلمیت آقا امیر المؤمنینه که امشب در شب شهادت جانسوز اون حضرت قرار گرفته ایم، خیلی مهمه. چیه حرف ایشون؟ حرف ایشون این است که کوفه رفتن منبر در حضور مردم، فرمودن ایها الناس، ای مردم، لقد فارقكم رجلون بالامس لم يسبقه الاولون بعلم ولا يدركه الاخرون. ببینید اگر کسی دنبال حق باشه، دنبال پیدا کردن راه صحیح باشه، همین یک روایتی که عرض کردم تمام اسنادش و بنده قبلا تک تک بررسی کردم، یعنی این روایت به 9 نفر میرسه. 9 نفر از اعاظم اهل سنت این روایت رو نقل کردم به این مضمون که امام حسن مجتبی فرمودن که ایها الناس، دیروز کسی از شما جدا شد، از نظر علم الاولون به اون نمیرسن. حالا
کیان اولون؟
اولون یکیشون حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت آدم، حضرت نوح و تمام انبیایی که قبل از علی ابن ابی طالب بودن. حالا اگر بنده بیان در شبکه ولایت بگم آقا افضلیت امیرالمؤمنین، اعلمیت من مؤمنین، عده‌ای باید ناراحت بشن؟ چرا؟ خب بگید کجای حرف من ایراد داره؟ اگر در سند این روایت بحثه، خب بیاید بگید، بگید آقا راوی این حدیث زید است و بکر است و عمر است و خالد، اینا از لحاظ ما مشکل سندی دارن.
در حالی که اینجور نیست.
واقعا اینطور نیست. خب حدیثی که از نظر سند معتبر باشه از نظر شما، باید رفت دنبال دلالت، باید رفت دنبال فقه الحدیث، باید رفت دنبال معنی الحدیث. معنی الحدیث این است که ایها الناس، علی، اولی ها علمشون به علم علی نمیرسه. این یکی درستم هست. دو، اونهایی که بعد از امیر المؤمنین آمدن چی؟ اونا هم همینطور. ولا یدرکه الاخرون. خیلی مهمه این روایت. اولین و آخرین قبل از علی و بعد از علی از نظر علم، امام حسن مجتبی بعد از شهادت پدر کوفه میرن منبر و به مسئله افضلیت و اعلمیت امیر المؤمنین اشاره میکنن. این دو نکته. نکته سوم باز در همین روایته که بابا پدر من ایها الناس، ای اهل کوفه، میدونید کسی بود که وقتی پیغمبر اکرم او را برای نبرد و جنگ میفرستاد، جبرئیل طرف راستش بود و میکائیل طرف چپ پدرم بود؟
لا اله الا الله.
میدانید این پدر من. بعد نکته آخر، فلا یرجع. پدرم وقتی که از طرف پیغمبر اکرم برای یک جنگی مأموریت پیدا می کرد، فلا یرجع حتی یفتح له. یعنی چی؟ یعنی چیزی غیر از پیروزی برای پدرم وجود نداشت. یعنی افضلیت، این یعنی اعلمیت. آقا این روایات واقعا باید بحث بشه، این روایت واقعا باید بررسی بشه. من مطمئنم که خیلی ها از ما از این روایات واقعا بی اطلاعا این سؤال امشب مطرح میکنم، واقعا بدون تعصب عزیزان جواب بدن. داریم در میان یاران و صحابه پیغمبر اکرم کسی از نظر علم به پای علی ابن ابی طالب برسه؟ این یه سوال. سوال دوم، من دیگه اینها رو خیلی نمیخوام شما باز کنم ها. داریم در لابلای صحابه پیغمبر اکرم کسی که حضرت او را مأموریت داده باشن و برود برای جنگ، در حالی که جبرئیل و میکائیل دو طرف او باشن؟ اسم ببرم. سه، داریم در میان صحابه پیغمبر اکرم کسی که رفته باشه برای جنگ و مانند امیر المؤمنین با این وضعیت برگشته باشه؟ عکسش تو تاریخ ما داریم.
بله،
که نمیخوام وارد
بله.
بشم. واقعا داریم.
بله.
ثابت هم هست، در خیبر هم هست، آقایون مراجعه کنن. اما امیر المؤمنین به جایی میرسد که میفرماید والله لو تظاهرت علی العرب لما ولیت منهم فرارا. این مرد جنگه، میگه اگر همه عرب در میدان به من رو بیارن، من پشت به اونها نمی کنم. این امیر المؤمنین. خب این دو روایت از کتابهای برادران اهل سنت.
خب ما یه فاصله کوتاهی رو بگیریم جناب استاد، بعد باز هم لذت میبریم و میشنویم. من تو همین فاصله که جناب استاد داشتن این مطالب رو در مورد علم امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرمودن، یه چیزی هم به ذهنم رسید، حالا طرح میکنم بعد از میان برنامه اگر استاد صلاح دونستن قدری هم در مورد اون توضیح بدن، که یه حدیث مشهور و معروفی است از امیر المؤمنین که من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدا، هر کسی یک حرف حالا یه چیزی رو به من یاد بده، من رو بنده خودش کرده. حالا خیلی من دیدم توی مدارس گاهی می نویسن میخوان مثلا اهمیت علم رو و علم آموزی رو در واقع با این حدیث بیان بکنن، اما من برداشت دیگه ای رو از این حدیث دارم که یه جوری امیرالمومنین داره تحدی میکنه، حلم موارز میطلبه که اصلا مگر کسی هست که بخواد به من علمی رو بیاموزه تا من بخوام بنده او باشم. اگر به قول جناب استاد طوسی بحث جایگاه و منزلت و مقام پیامبر گرامی اسلام رو جدا بکنیم که امیرالمؤمنین خودشون رو بنده ای از بنده های پیامبر میدونن، دیگه در این عالم وجود، در این عالم خلقت من الاولین و الاخرین اصلا کسی نیست که بخواد به امیرالمؤمنین چیزی رو یاد بده، بلکه همه شاگرد مکتب وجود نازنین آقا امیرالمؤمنان صلوات الله علیه و آله هستند و خدا رو شکر که ما رو زیر لوا و پرچم این آقا و مولا هستیم که امشب شب شهادتشون.
علی مولا 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 علی فارس الهی و بلا مباهی اسمك نباهی وجه الدواهی فارس الهي وبلا مباهي باسمك نباهي وجه الدواهي علي علي مولا علي علي مولانا علي 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 مولا علي علي مولانا علي مولا 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 اسفار لك يا كنز الاسرار هيدرك الله هيدرك الله يا معجز النبوات يحاضر كل الادوار هيدرك الله هيدرك الله اسفار الامطار دعايك كمدد فار هيدرك الله هيدرك الله في يوم من الاخير تبردست هتركا وباسمك تحقق مرادا شم مرسل تحزم بيك وانت اقدم منا بالخليقة وانت سر غامض ومبهم والشيعة تعلم باسمك ينزل الهم ينادي يا علي وما عظمك كالاسم العظم انت منزل تحير علي رهبك تتمندر انت من للهدى مصدر وطيوتاتها هيدا يا حيد إلك إيد تنجي الندم احتار هيدرك الله هيدرك الله أشعار الأمطار دعايك كمدد فار هيدرك الله هيدرك الله في يوم من الأخير تبردست هتركا هيدرك الله
امشب شب شهادت غریبانه و مظلومانه مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام هست که بعضی وقتها آدم باید بشینه خون گریه کنه برای غربت و مظلومیت امیر مؤمنان اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه که وقتی خبر شهادت امیر المؤمنین پیچید در مناطق مختلف که علی در مسجد در محراب عبادت فرقش شکافته شد و به شهادت رسید، عده‌ای گفتن مگر علی هم نماز می‌خوند؟ این نهایت غربت و مظلومیته که باید بشینیم شبانه روز گریه کنیم برای امیرالمؤمنینی که مردم اون دوره و اون زمان نشناختن. من بارها گفتم که ما بعضی وقتا فکر می‌کنیم غربت امیرالمؤمنین اینه که حقشون رو 25 سال غصب کردن، که البته این غربت و مظلومیت حضرت هست. این که امیرالمؤمنین برن درد و دلهاشون رو با چاه بگن، که البته این غربت و مظلومیت حضرت هست. این که همسر بزرگوارشون رو کتک بزنن، به شهادت برسونن، قبرشون مخفی باشه، که البته این غربت و مظلومیت هست. اما از همه اینها بالاتر این که نشناختن علی رو. معرفت بی معرفتی نسبت به مولا امیرالمؤمنان علی علیه السلام بالاترین قربت و مظلومیت حضرت بود که یک چنین شخصیتی که عالم وجود به بهش فخر می‌کردند، مدت‌ها در بین مردم بود بعد از پیامبر گرامی، اما نشناختند و قدرش رو ندونستند و نهایتاً در غربت و مظلومیت به شهادت رسید. درود خدا بر روح پاک و ملکوتی امام عزیزمون حضرت اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه که امشب هممون دست به دامنش هستیم و انشالله خودش شفاعت ما رو میکنند و به واسطه ایشون گناهان و معصیت‌ها و خطاهای ما بخشیده میشه. ما همچنان در خدمت استاد گرانقدرمون حاجی طبسی عزیز و نازنینمون هستیم و بحث اعلمیت و افضلیت وجود نازنین امیرالمؤمنین صلوات الله علیه رو از زبان خودشون و امام مجتبی علیه السلام بحث میکنیم. حاجی در خدمت.
درست فرمودید. نشناخته. بنده معتقدم بعد از خدا و پیغمبر و معصومین، اینو من ثابت میکنم، احدی علی ابن ابی طالب رو نشناخت. احدی نشناخت. بفرمایید مظلومیت. گاهی شما از مظلومیت علی بعد از پیغمبر صحبت میکنی، یه حرفیه، ولی بنده روایات متعدد صحیحی دارم که امیر المؤمنین در خانه پیغمبر مظلوم بوده، در خانه رسالت حضرت مظلوم بوده و حقش ضایع شده. چه رسد به بعد از رحلت پیغمبر اکرم؟ امام حسن مجتبی، مرحوم شیخ طوسی رضوان خدا بر این بزرگواران، در کتاب شریف امالی از امام حسن مجتبی روایت نقل می کنند. حضرت فرمود وقد ترکت هذه الامه، این امت پدر من رو رها کردن، و با او غیره، و با کسی دیگر بیعت کردن. وقد سمع او رسول الله یقول، اینهایی که پدر من رو باش بیعت نکردن و با کس دیگه بیعت کردن، اینا همشون از پیغمبر شنیده بودن این حدیث را که حضرت فرمود به علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا النبوه. همه شنیده بودن. بعد امام می فرماید که وقد رأوا رسول الله، اینا درده، اینا همشون پیغمبر اکرم رو دیدن که در غدیر چه معامله ای با پدر من علی علیه السلام کرد. نسب ابی یوم غدیر خم، همتون که دیدید، همتون که شاهد بودید. و امرهم، پیغمبر همه اونها رو امر کرد، ان یبلغ الشاهد منهم الغائب، شاهدان به غائبان این پیام رو برسونن که بابا قضیه نسب خلافت در غدیر اتفاق افتاده. حالا واقعا آقای اسماعیلی، من گاهی خدا شاهده میرم تو فکر، چی بعد از رحلت پیغمبر اکرم دست به دست هم داد که امیرالمؤمنین 25 سال خانه نشین شد؟ این عوامل چی بود؟ اینا واقعا قابل بررسیه. و چرا امتی که در غدیر دیدن پیغمبر اکرم با علی ابن ابی طالب چگونه معامله کردن و او را از طرف خدا برای مردم منصوب کردن، اون وقت چرا باید بعد از شهادت پیغمبر اکرم این گونه با علی ابن ابی طالب رفتار بشه؟ این روایت. روایت دوم رو با شیخ صدوق، شیخ طوسی نقل می کند که امام حسن مجتبی پس از صلح با معاویه یه خطبه خوندن و شروع کردن در این خطبه فضائل پدر را برای مردم بیان کردن تا رسیدن به اینجا. پدر من کسیست که بدانید لم یسبقه الى الایمان احد، این پدر منه از نظر ایمان به خدا
و ایمان به رسول خدا احدی به پای پدرم نرسید. فکان ابی، پدر من، المؤمن بالله بود و الیوم الاخر بود. این مهم، اونم مهمه. پدر من المجاهد فی سبیل الله بود. جهاد یک مسئله راحتی نیست. اصلا همه وجود امیرالمؤمنین جهاد فی سبیل الله بود. شما نگاه کنید مرحوم شیخ مفید، رضوان خدا بر شیخ مفید، در کتاب ارزشمند الارشادشون یه بیانی رو نقل میکنن خیلی دقیقه در رابطه با اهمیت جهاد فی سبیل الله. میگن جهاد یکی از ارکان قرآن و اسلامه. اون وقت ایشون میگه به وسیله جهاد ستون اسلام استوار میشود و به وسیله جهاد شرایع ملت و احکام دین تثبیت میگردد. و این مختص به علی علیه السلام، مختص به امیر المؤمنین. مزی یک کتابی داره به نام تهذیب الکمال، از کتابهای معتبر اهل سنته، در جلد 20 صفحه 472 تازه می دیدم. ایشون میگه میرسه به امیر المؤمنین، میگه وقت شهید بدرن، علی در جنگ بدر شرکت کرد، و المشاهد و کلها مع رسول الله، در تمام جنگ ها امیر المؤمنین در کنار پیغمبر اکرم بود. ما خلا تبوک، آن هم به امر پیغمبر اکرم علی ابن ابی طالب در تبوک موندن. الان سؤال من این است که اون شخصیتی که امشب به او تعلق دارد، یعنی کی؟ علی ابن ابی طالب، به وسیله جهادش توانست اسلام و پیغمبر را زنده کند. این چه امتیازیه برای علی ابن ابی طالب؟ این چه ویژگی مهمیه برای امیرالمؤمنین؟ شما جهادی از این بالاتر سراغ دارید که در لیلة المبیت جانش رو در طبق اخلاص تقدیم کند به پیغمبر اکرم؟ این مستحق این است که اون آیه نازل بشود و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. این آیه شأن نزولش امیر المؤمنینه. او نباید مصداق از یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا بشه. کایون میگن این آیه در رابطه با خلیفه
اوله.
مصداق یابی برای آیات قرآن خیلی مهمه. او باید بشود مصداق برای این که در جای پیغمبر اکرم بخوابد. و آقایان نوشتن آن شبی که امیرالمؤمنین در جای رسول الله در لیلة المبیت موندن، اون شب امیر المؤمنین تا صبح نخوابیدن، یک. دو، اون شب کفار و مشرکین مکه تا صبح علی علیه السلام رو سنگ باران کردن علی را. او باید جای پیغمبر بخوابد و به وسیله این خوابیدن در بستر پیغمبر اکرم جان پیغمبر را از قتل قطعی نجات بده. این امیر المؤمنین، این علی ابن که شیخ مفید در ارشادشون یه بیان زیبایی در رابطه با لیلة المبید دارن، میگن بابا اگر امیر المؤمنین اون شب در جای پیغمبر نمیخوابید، مشرکین مکه پیغمبر رو میکشتن. چه کسی جلو به کشتن پیغمبر خدا رو گرفت؟ علی ابن ابی طالب بود. این حرف شیخ مفیده، حرف درستی هم هست. بعدشون این بیان را دارن، میفرماین که اگر اون شب علی علیه السلام در بستر پیغمبر اکرم نمیخوابیدن، ادامه نبوت و رسالت برای پیغمبر اکرم امکان نداشت. این علی ابن ابی طالب. امشب شب شهادته، یه همچه کسیه. جهاد با مال مصداقش علی، جهاد با زبان مصداقش علی، جهاد با جان مصداقش علی علیه السلام بود،
صلوات الله.
این چیزی که از فرمایش امام حسن مجتبی استفاده میشه.
خب استاد، ما 3-4 دقیقه فرصت داریم و دلمونم نمیاد که حالا در این شب شهادت مولا امیرالمؤمنان علی علیه السلام وقت رو از دست بدیم. ببینید که حالا باز هم میخواید روایت دیگه رو نقل بکنید، یا اینکه حالا هوای دل ما رو ببرید به سمت و سوی کوفه و خانه امیرالمؤمنین، هر جور که صلاحه.
بالاخره امیرالمؤمنین حیف تو رخت خواب بمیره. علی باید به این وسیله کشته بشود،
اونم در خانه خدا،
اون هم در خانه خدا. ولادتت در کعبه، شهادتت
در خانه خدا.
یه جمله ای رو اشاره فرمودید واقعا سوزوندید منو. خبر شهادت در کوفه می پیچد که علی در محراب عبادت کشته شده. تعجب میکنم. این تعجب میدونید مال چیه؟ این نتیجه تبلیغات سوء بنی امیه است. این نتیجه تبلیغات سوء معاویه است که این گونه در شرق و غرب دنیا علیه علی علیه السلام تبلیغات راه انداخت، برای اینکه نام علی رو خاموش کنن. بابا بعد از شهادت امیرالمؤمنین معروف این از درستم همینه که تا دوران امام جعفر صادق قبر امیرالمؤمنین پنهان بود، یعنی حدود 100 سال قبر علی علیه السلام
مخفی بود.
اما الان سر بردارن دشمنان علی علیه السلام و ببینن امشب در نجف چه خبره. جنازه رو دفن میکنن. فرمودید دو سه جمله هم روزه بخون. جنازه رو دفن میکنن، برمیگردند. در بعضی از تواریخ دارد که وقتی که برگشتن، امام حسن گوششون خورد به ناله یک شخصی که گریه می کرد. رفتن نزدیک، ازش سوال کردن چرا گریه می کنی؟ چی می خواهی؟ دارد که این شخص رو کرد به امام حسن مجتبی، گفت یه آقایی است که هر شب برای ما نان و خرما می آورد، ولی امشب تا الان از او خبری نیست. امام حسن مجتبی فرمودن آیا میدانی اون شخص پدر من بود و ما الان از دفن او برگشتیم؟ فسلام الله علیه یوم ولد و یوم قتل و یوم یبعث حیا. و خیلی ما از پروردگار متعال واقعا شاکریم که عشق علی، محبت علی رو در دل ما به وجود آورده. و امشب دعای اول ما برای امام زمانه و دعای دوم ما این است که خدایا این عشق، این علاقه به امیرالمؤمنین را تا اون لحظه‌ای که ما را میگذارن تو قبر، این عشق از ما نگی.
الهیام. خب خیلی ممنونم حضرت استاد طبسی، استفاده کردیم. ما به هر صورت امشب هم یه جور عبادت کردیم. ما از اونجایی که میگن ذکر علی عباده دیگه، یعنی بردن نام علی، یاد علی، فضائل امیرالمؤمنان علی علیه السلام عبادته. در شب قدر و در شب شهادت مولا، مولا الموحدین، امام المتقین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، در برنامه زنده محراب خون باز هم عبادت کردیم و از فضائل حضرت گفتیم و افضلیت و اعلمیت حضرت مولا از زبان خودشون و از زبان امام مجتبی علیه السلام. تصاویر نجف اشرف هم برای شما پخش میشه و دل ما خلاصه راهی میشه. آرزو داریم که وقتی مثل چنین شبهای اونجا باشیم کنار حرم آقا امیرالمؤمنین که بالای ذریح مقدسشون این جمله هست: تهدمت والله ارکان الهدا. واقعا امشب ارکان هدایت شکسته شد و دونیم شد فرق مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام در محراب عبادت. و این ندایی بود که بین زمین و آسمان در شب 19 ماه مبارک رمضان شنیده شد: تهدمت فالله ارکان الهدا. و اینجا بود که فرق مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام در محراب عبادت شکافته شد. خدا رو قسم میدیم به همون پیشانی که جز برای خدا هرگز خم نشد و سجده نکرد، خدا این عشق، این ارادت، این محبت رو از ما نگیره. و همه کسانی که ملتمس دعا هستن، اونایی که مریضن، گرفتارن. من قبل از اینکه بیام برنامه یه شخصی زنگ زد، گفتش که بیمار سرطانی داریم. یکی دیگه تماس گرفت گفت طفل مریضی داریم. یکی دیگه تماس گرفت. با توجه به اینکه در سحرهای ماه مبارک رمضان هم حقیر بنده برنامه دارم، خیلی ها التماس دعا دارن. خلاصه هر کسی یه جور گرفتاری هایی داره و خدا رو قسم میدیم به حق امیرالمومنین و فرق شکافته مولا و به اون پیشانی که فقط و فقط برای خدا به سجده افتاد، همه مشکلات و گرفتاری های ما رو حل بکنه و همه مرضا رو انشالله شفای عاجل عنایت بفرمه. بازم تشکر فروان از حضرت استاد طبسی عزیز. انشالله ایشون هم برای ما، برای شما دوستان بیننده امشب به صورت خاص و ویژه دعا بکنن. و از تک تک شما دوستان خوب بیننده ممنون و سپاسگزار هستم. و در رأس دعاهامون بهترین، کاملترین، جامعترین، اگر خلاصه همه دعاها رو بخوایم جمع کنیم، مردم عزیز، بیننده های نازنین، دعا برای ظهور و فرج آقا و مولا و نور چشممون، امام زمانمون، ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا هست که اگر اون عزیز دل زهرا بیاد، همه گرفتاری ها و مشکلاتمون انشاءالله حل میشه. یا علی، خدا نگهدار.